ساعت 18 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. با آلودگی هوا در تهران، تمام مدارس در دو روز آینده در شهر تعطیل اعلام شدند. اشتباه نیروهای ائتلاف در حمله به ارتش عراق منجر به کشته شدن 9 سرباز عراقی شد. و ایران حدود 9 تن اورانیوم غنی شده خود را به روسیه منتقل می کند. درود بر شما شنوندگان گرامی، عصرتون بخیر. رضا جمالی هستم. با ادامه آلودگی هوا در تهران، تمام مدارس پایتخت روزهای یکشنبه و دوشنبه تعطیل اعلام شدند. در همین راستا تمامی صنایع آلاینده در سطح استان تهران از جمله فعالیت‌های عمرانی شهرداری‌های تهران، ری، اسلامشهر تا پایان روز چهارشنبه تعطیل اعلام شد. خبرگزاری صدا و سیمای ایران با انتشار این خبر به نقل از محمد هادی حیدرزاده مدیر کل محیط زیست استان تهران گزارش داد که با توجه به پایداری آلودگی هوا، فروش آرم طرح ترافیک روزانه تا پایان هفته ممنوع اعلام شده است. همزمان اورژانس تهران برای ارائه خدمات به مصدومان اعلام آمادگی کرده است. از روز دوشنبه گذشته تا کنون شرایط آلودگی در تهران تشدید شده و مسئولان به افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان توصیه کردند که از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل اجتناب کنند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه از انتقال حدود 9 تن اورانیوم غنی شده ایران به روسیه در روزهای آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای صالحی گفت ایران در راستای تبادل سوخت بیشتر 137 تن کیک زرد از روسیه وارد کرده است. رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه گفت با امضای تفاهم‌نامه‌ای در روز دوشنبه هفته جاری، مقدمات خروج مخزن راکتور آب سنگین عراق آغاز خواهد شد. به گفته آقای صالحی، در چارچوب اجرای برجام از مجموع 20000 سانتریفیوژ 14000 عدد آنها باید جمع شود. هفته گذشته شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرونده ی رسیدگی به ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران موسوم به PMD را مختومه اعلام کرد. در پی اشتباه هواپیماهای جنگنده نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در حمله به مواضع ارتش عراق در نزدیکی شهر فلوجه، 9 سرباز عراقی کشته شدند. خالد العبیدی وزیر دفاع عراق اعلام کرد که این حادثه روز جمعه هنگام پیشروی ارتش عراق با پشتیبانی نیروهای ائتلاف رخ داد. آمریکا گفته است که درباره جزئیات این حادثه تحقیق خواهد کرد. همزمان وزارت دفاع آمریکا پنتاگون گفته است که حملات هوایی نیروهای ائتلاف به درخواست نیروهای امنیتی عراق و بر پایه اطلاعات ارائه شده از سوی آنها انجام گرفته است. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگویی با هفته نامه آمریکایی نیویورکر با دفاع از آزمایش‌های موشکی ایران تأکید کرده که توان موشکی ایران قابل مذاکره و توافق نیست، موضوعی که چند روز پیش حسین دهقان وزیر دفاع ایران هم از آن سخن گفته و تأکید کرده که موشک عماد موشکی متعارف است. همکارم سفیده بهکام در گفتگو با حسین آریان، کارشناس امور نظامی در انگلستان، نخست از او پرسیده که آیا اساساً آنطور که وزیر خارجه و دفاع ایران میگویند استفاده از چنین موشک‌هایی متعارف است. حسین آریان:
ایران سالهاست که داره تلاش میکنه توان موشکیش رو بالا ببره و آزمایش موشک عماد هم در همین راستا بوده. اون چرا که آقای ظریف گفتند، سرداران سپاه پاسداران و دیگر مقام‌های ایران هم به کرات گفتند که گفتگو درباره توان موشکی ایران به هیچ وجه قابل قبول نیست. و در این مورد باید تأکید بکنم که در غیاب یک نیروی هوایی مقتدر، توان موشکی ایران جز مهمترین عوامل بازدارنده است و این آزمایشی رو که ایران انجام داده در تضاد با قطعنامه‌های سازمان ملل از جمله قطعنامه 1929 که برخی از مقام‌های آمریکایی روش تأکید می‌کنند نیست، چون این قطعنامه به صراحت میگه که ایران محروم شده از آزمایش موشک‌هایی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را داشته باشند. ایران نه کلاهک هسته‌ای داره نه ساخته، بنابراین اصلا بحث در این مورد بی‌پایه است. مضافاً که یوکیو آمانو تأکید کرده و گام‌های برداشته شده مبنی بر اینکه اون پرونده و اون گفتگوهایی رو که در مورد بُعد نظامی فعالیت‌های ایران در چارچوب هسته‌ای بوده اون را هم بردارن. ولی اصل مطلب اینه که دائم این رو برای مصارف داخلی در بعضی از محافل در آمریکا تأکید میکنند که ایران نبایستی هیچ گونه آزمایش موشکی داشته باشه و این به باور من هیچ موقع عملی نخواهد شد و ایران این رو قبول نخواهد کرد.
آقای آریان، آقای ظریف در مصاحبه با نیویورکر گفته که متحدان آمریکا در منطقه برای خرید تسلیحات هزینه های 10 میلیارد دلاری میکنند. در ضمن تاکید کرده که جنگ افزارهای نظامی ایران کمتر از کسری از هر یک از این کشورها هستش. بودجه دفاعی ایران چقدر هست؟ آیا اساسا بین هزینه هایی که ایران در این حوزه میکنه موازنه ای هست در مقایسه با کشورهای رقیب؟ اصلا توان نظامی ایران نسبت به کشورهای منطقه رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
بودجه دفاعی ایران تقریبا بین 11 تا 12 میلیارد دلار در ساله و به هیچ وجه قابل مقایسه نیست با هزینه نظامی عربستان سعودی و حتی امارات متحده عربی. مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک لندن که هزینه های نظامی رو برای سال 2014 اعلام کرد، عربستان سعودی با هزینه معادل 80.8 میلیارد دلار در سال 2014 سومین رتبه رو در جهان داشته. یکی دیگر از مؤسسات مهم بین‌المللی در دنیا یعنی مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم معروف به سیپری در سال 2014 گفته که عربستان رتبه چهارم رو در دنیا داره. اون چرا که ایران هزینه میکنه در واقع 15% بودجه عربستان سعودی است، 1/2 بودجه امارات متحده عربی است. بنابراین اظهارات آقای ظریف در این باره کاملا بجاست، ولی از نظر توان کلی که ایران واقعا در چه جایگاهی قرار گرفته یا عربستان سعودی در چه جایگاهی قرار گرفته، مؤسسه گلوبال فایر پاور که در رتبه بندی ارتش‌های جهان شهرت داره و هر سال در این باره گزارش‌هایی را انتشار میده، برای سال 2014 گفته که ایران رتبه 23 را داره، عربستان رتبه 28 را داره. تقریبا به هم دیگه نزدیک هستند. ولی اون چرا که کشورهای جنوب خلیج فارس صرف کردن از نظر نظامی، هزینه کردن و حالا هم دارن هزینه میکنن، به مراتب بالاتر از ایرانه، اصلا به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.
حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا بود و با همکارم سپیده بهگام گفتگو میکرد. به گفته یکی از مقامات ارشد نظامی آمریکا، هفته گذشته در جریان حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در شمال عراق، حدود 200 نفر از اعضای گروه داعش کشته شدند. استیو وارن، سخنگوی نیروهای ائتلاف در بغداد، روز جمعه گفت که عملیات نیروهای ائتلاف در پاسخ به حمله شبه نظامیان داعش علیه پیشمرگه‌های کرد در استان نینوا در شمال عراق صورت گرفته است. در خبر دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در گفتگوی تلفنی از رجب طیب اردوغان، همتای ترک خود، خواست به منظور کم کردن تنش با عراق نیروهای خود را از شمال آن کشور خارج کند. ماه گذشته مقام‌های عراقی ترکیه را متهم کردند که بدون مجوز بغداد اقدام به اعزام نیروهای نظامی کمکی به اردوگاهی آموزشی در نزدیکی شهر موسل در شمال عراق کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان، همتای ترک خود، خواستار خروج نیروهای نظامی ترکیه از شمال عراق شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاخ سفید روز جمعه 27 آذر اعلام کرده است باراک اوباما از رجب طیب اردوغان خواسته است تا گام‌های بیشتری برای کاهش تنش با عراق بردارد، از جمله به عقب نشینی نیروهای نظامی ترکیه از عراق ادامه دهد. طبق این گزارش، باراک اوباما همچنین بر لزوم رعایت تمامیت ارضی و یکپارچگی عراق توسط ترکیه تاکید کرده است. دولت عراق خواستار عقب نشینی کامل نیروهای ترکیه از شمال این کشور شده و تاکید کرده است که خروج بخشی از نیروهای ترک کافی نیست. با توجه به آنکه از اقدام ترکیه در اعزام نیروهایش به شمال عراق مدت زمانی می‌گذرد و به خصوص این نکته که ترکیه در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو عضویت دارد، این سوال پیش می‌آید که علت تعلل آمریکا در واکنش به این مسئله چه بوده است؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی، ساکن آلمان، در تشریح این مسئله معتقد است.
همون زمانی که نیروها رو اعزام کرد و سلسله‌ی دولت عراق در اومد، دولت عمان از طریق اون نماینده ویژه‌اش در امور هماهنگی مبارزه علیه داعش در خاورمیانه آقای مک‌کورک پیغام داد به دولت ترکیه که باید خارج بشن. یعنی اون دفعه البته نه مستقیم بلکه از طریق نماینده ویژه‌اش این پیامو داد که خب می‌دونیم دوشنبه گذشته بخشی از این نیروهاش هم ترکیه حداقل خودش ادعا کرد که خارج شدن. البته معلومه که واقعا خارج شدن، فقط جابجایی در هم خاک عراق انجام شده و بعد البته ادعا شد که از طرف نیروهای داعش به اون باقی مانده نیروها حمله شده و همین خواستن توجیهی بکنن که بهتر که پس بنانیم. ولی هم بالا گرفتن تنش بین عراق و ترکیه، هم این که در خود عراق هم بیش از پیش شیعه ها رو داشت تحریک میکرد این مسئله، و مسئله مربوط به این بحثای درون سازمان ملل سر سوریه که بیش از پیش روسیه، ایران و سایر کشورها دارن به هم نزدیک میشند، و اینکه حتی دیگه مسئله خود این حضور ترکیه هم داره میره به خواست عراق در دستور شورای امنیت قرار بگیره و شاید صدور خطنامه بیانجامه و اون موقع دفاع آمریکا از یک همچین خطنامه مشکل خواهد بود یا مخالفتش. اینها همه دست به دست هم داده که آقای اوباما مستقیما از ترکیه بخواد که خارج بشه.
به دنبال انتشار گزارش‌ها درباره اعزام یک هنگ زرهی ترکیه به اردوگاه بعشیقه در 30 کیلومتری شمال شرق موصل در استان نینوا، تنش بین بغداد و آنکارا بالا گرفت. عراق حضور نیروهای ترکیه در این اردوگاه را نقض حق حاکمیت خود و قوانین بین‌المللی دانسته و به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده است. این در حالی است که ترکیه عراق را به تضعیف و کم اثر کردن مبارزه جهانی علیه گروه حکومت اسلامی داعش سابق متهم کرده است. در همین حال گزارش ها حاکی است که 15 عضو شورای امنیت روز جمعه به درخواست ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق نشستی برگزار کردند تا مقدمات تصویب قطعنامه‌ای در این مورد را فراهم کنند. ترکیه میگوید این نیروها با اجازه دولت مرکزی عراق و برای آموزش نیروهای داوطلب مبارزه با گروه حکومت اسلامی در سال 2014 میلادی به این اردوگاه اعزام شده اند. پیشتر گزارش‌هایی در خصوص خروج برخی از نیروهای ترکیه از اردوگاه بعشیقه منتشر شده بود.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود. شماره تلفن 20420-221-1221 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید نظرات و دیده های خودتون رو با ما در میون بذارید. در اینجا به تعدادی از پیام های شما گوش میکنیم.
در خبرها شنیدیم آقای ولایتی میگن ما به خاطر عرق ملیمون در عراق و سوریه دخالت میکنیم. خواستم بگم جناب ولایتی، تنها چیزی که در وجود شما ها نیست عرق ملیه، برای همین با کلمه ملی مشکل داریم. چرا نمیگین در عراق و سوریه به خاطر عرق اسلامی دخالت میکنیم؟ شاید مردم اندکی باور کنن، ولی لطفاً از کلمه ملی استفاده نکنی که به گروه خونی شما اصلا نمیخوره، اگر نه ملت و مملکت رو به این روز نمیانداخت.
همین الان از رادیو فردا شنید که برای شب یلدا میخواد یک جشن بگیره. تو رو خدا سر سفره اون جشن به جای انار سر خون پدر مادرای ایرانی رو بگذاری. تو خرج یومیاشی موندم، حتی امسال به خاطر گرمی گاز خونه هاشون رو نمیتونم خوب گرم کنم. تو رو خدا بگید انار امسال در خون مادر پدرای ایرانی که نمیتونم با بچه هاشون حتی یک جشن سوری هم بگیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا هم در اختیار شماست. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.